همیشه باید بکنیم که جامعه ما از مد بومی ارتضاح بکنه. خب این رو نکردیم. شما ببینید سخنرانی که حضرت آقا در بحث مد دارن، حداقل فکر می‌کنم 20 سال پیش این رو مطرح کردن در خطابشون به جوان‌ها بوده که می‌فرمایم من با مد و مدگرایی مخالفتی ندارم. خب اما اون مدی اسلامی، اون مدی که از فرهنگ بومی نشأت بگیره، خب تو باب پوشش همین قصه نمود پیدا میکنه. پس اولین گامی که باید صورت بگیره، پس حالا نشده، برگزاری کمیته راهبردی و کلان در حوزه استراتژی برای تفکیم این بایسته هستش که بعد از اینکه شما یک قانون رو، یک حرف رو، یک مطلبی رو اجرا کردید، از هزار رو یک نهاد مختلف فرهنگی و غیر فرهنگی صدا در نیاد که مثلا اینجا یه قصه رو ندیدیم، یا اینجاش غلطه، اینجاش اشتباهه، اینجاش افراطی و اینجاش تفریطه.
درسته.
مسئله بعدی این هستش که بیایید اون رو چگونه اجراش بکنید. خب خیلی برای شما ببینید در طی سالهای که گذشته چند تا از
اون ناهماهنگی سیاستگذاری ها و مجریان در واقع آمران به معروف رو هم در این خصوص دیدیم.
ما توی این سالها در واقع خشن شدن.
درست.
چقدر دوستانی که تو عرصه مد و لباس تحصیلات داشتن بیکار شدن.
خب استفاده مطلوب ازشون
نبودی. درسته. شما بیاید با جوان امروز فقط برخورد قضایی، برخورد
ایجابی باشه کافی نیست.
بله. اون قطعا متشکرم. فرمایش شما.
خیلی خیلی متشکرم از خانم دکتر عاطفه سمایی، پژوهشگر و فعال حوزه زنان با قریب 10 سال تجربه ریاست پژوهشکده مجازی افاف. متشکرم خانم دکتر. همچنان بحث رو ادامه میدیم. از حضور خانم لاجوردی بزرگوار میپرسیم، همطور که خانم لاجوردی شنیدید راهکارهای پیشنهادی که خانم دکتر سمایی برای فرهنگسازی در خصوص مد اسلامی ارائه دادن، و حالا میخوایم بدونیم که چرا با وجود گسترش حجاب و عفاف موفقیت زیادی ما در این خصوص تو جامعه شاهد نیستیم و سیاست‌های مجاب در کشور ما صرفاً رویکرد سلبی داشته، از رویکردهای ایجابی غفلت شده. شما راهکار پیشنهادیتون توی وضع امروزی چی هست؟
بله ببینید، همونطور که اشاره کردن، ما بحث مد و ساماندهی لباس رو باید حتما بهش توجه بکنیم. این رو من لازم هست که ذکر بکنم، سال 85 قانون ساماندهی مد و لباس تصویب میشه، با 2 سال فاصله آیین‌نامه اجراییش نوشته میشه، یعنی سال 87 آیین‌نامه اجراییش نوشته میشه. اما متاسفانه با گذشت بیش از 15 سال از تصویب اون، همچنان ما ببینیم که نمود عینی در جامعه نداشته. و این به دلیل این هست که وزارتخونه هایی که مکلف بودند در این راستا کار کنند، طبق اون آیین‌نامه اجرایی کارگروه هایی بگذارن و روی این مسئله ساماندهی مد و لباس کار بکنن، متاسفانه به وظایف خودشون عمل نکردن. من در این راستا سوالی رو از وزیر مطرح کردم، از وزیر ارشاد، که در ارتباط با این وظیفه‌ای که بر عهده‌شون بوده، اما متاسفانه به این مسئله نپرداختن و ما امروز شاهد این هستیم که به جای اینکه به صنعت تولید پوشاک خودمون اهمیت بدیم، که این علاوه بر این که حالا این بحث‌های در حقیقت فشن‌ها و مدل‌های غربی رو میتونست از بین ببره، و رو بیاریم به صنعت تولید داخلی، علاوه بر بحث اشتغال، علاوه بر بحث تولیدات داخلی، خب بسیاری از این در حقیقت موانعی که برای ما موجود میکرد و اشکالاتی که برای ما ایجاد کرد این بحث البسه و مدل‌های غربی، که همچنان داره سرازیر میشه و هم بحث قاچاقش هست و هم این که حتی امروز شاهد این هستیم که الگو اون پوشاکی هم که در داخل داره تولید میشه، الگو گرفتی از اون مدل ها و در حقیقت لباس ها و مدل هایی است که از غرب داره میاد و متناسب با فرهنگ ما نیست. بله. یعنی چون اینجا براش فکری نشده، در حقیقت داره از اون طرف میاد. خب ما در بحث تولید پوشاک اسلامی باید توجه به جنبه های زیباشناختی هم داشته باشیم، تنوع لازمش رو باید در نظر بگیریم، و اینکه اگر اینها انشاءالله ساماندهی بشه و طبق این قانونی که ما داریم، قانون ساماندهی مد و لباس، انشاءالله کار بشه، ما موجب احساس میکنیم که در حقیقت یک تحولی به وجود میاد و خیلی از این مسائل و مشکلات که باش موجود هستیم رو دیگه شاهد نخواهیم بود. عرض کردم من سوالی رو از وزیر مطرح کردم، انشاءالله دنبال خواهم کرد و فکر میکنم که اگر ما در همین بحث قانونی که وجود داره، قانون ساماندهی مد و لباس، بتونیم از این ظرفیت‌های موجود استفاده لازم رو ببریم، میتونیم باز در این زمینه یک قدمی برداشته باشیم.
حتما انشاءالله. خب بسیار سپاسگزارم خانم لاجوردی بزرگوار. ما چند تا تلفن داریم که از خیلی تلفن هامون تعدادیش رو با همدیگه بشنویم که بتونیم به مخاطبان عزیز پاسخگو باشیم. انشاءالله.
یه سوالی که در رابطه با موضوع برنامه‌تون برام پیش اومده بود این که واژه سکولار و حجاب چجوری توی جامعه ما کنار هم قرار گرفتن، از اونجایی که بیس جامعه به هر حال یک بیس دینی هست و حجاب هم جزء اون تفکرات دینی هست. خواستم ببینم چجوری این دو تا کنار هم قرار گرفتن و در طول زمان چه مسائلی باعث شد که به این سمت پیش بریم که حجاب از نوع سکولاریستیش توی جامعه باب شد. خواستم از کارشناس برنامه‌تون که به این سوالات پاسخ بدن، چون به هر حال دونستن ریشه و علت یک سری مسائل باعث میشه که بتونیم از مضراتی که داره در جامعه پیشگیری بکنیم. بازم تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
امیدوارم که شاد و سرزنده باشید همتون. ممنون از برنامه خوبتون. و همچنین سوالم از کارشناس برنامه این بود که واقعیت میگه مفهوم سکولار چش میکنم جدایی دین از سیاست باشه و حالا سکولار حجاب که وارد فرهنگ ما شده، این لغت یه لغت چکم آری است. آیا ما واقعا این مفهوم برای سکولار حجاب برای جامعه ما کاربردی داره یا نه؟ دوست داشتم کارشناس برنامه بیشتر در این زمینه صحبت کنه، یعنی واقعا سکولار حجاب یعنی چی؟ یعنی ما بیایم حجاب رو که یک فرهنگ و سنت ما هستش کاملا از زندگیمون جدا کنیم، بیایم از فرهنگ غربی استفاده کنیم؟ در مورد این بیشتر توضیح بدین ممنون میشم.
خب همونطور که کارشناسان بزرگوار شنیدن پرسش‌های مخاطبین رو، می‌خوایم که خواهش بکنیم که به این دو تا سوال پاسخگو باشن. خانم دکتر سمایی بزرگوار، میتونید به سوال اول این شنونده هامون پاسخ بدید؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، می‌دونی که اتفاقا خیلی دغدغه به جایی بود، اینکه فرمودن شنونده یا شنونده دومتون بحث لغت آری است، حقیقتاً هم همینه. اساساً
اصلا این واژه از کجا اومده؟ اینا خودشون متوجه هستن که اصلا توی فرهنگ ما نیست و چطور اینجا پذیرفته شده؟
در واقع خود سکولار شدن حجاب یک گام بلند و وقیحانه هست که غرب برای از درون توی کردن جوامع اسلامی داره برمیداره. خب شما ببینید یعنی چی؟ خب بله همه میتونن یک واژه آریتی از یک پارادایم اومانیست و شما دارید میه در یک پارادایم دیگه میخواید حقنه بکنید، به زور این رو الغا بکنید و اون جامعه رو مکلف کنید که تن بهش بده. همین بزرگترین موزل ما توی عرضه حقوق بشر هست، حقوق به اصطلاح بشر غربی هست که ما رو در واقع در مزان اتهام قرار میدن که شما حجاب رو دارین اجباری میکنید. شما دارید مثلا، حتی من دیدم یک دعوی رو مطرح کرده بودن که شما مثلا این جاسوس ها رو که میگیرین، همین که بهشون میگید توی دادگاه شما با پوشش بیان، این در واقع نقض حقوق بشره. خب این یعنی از کجا نشأت میگیره؟ از اینجا نشأت میگیره که در واقع بی‌توجهی ما به این فرهنگ خزنده کار رو به جایی رسونده که لیبرالیسم پا رو فراتر نهاده و داره بحث سکولار شدن رو مطرح میکنه.
خیلی
داره یک حکم مقید دینی ما رو از دین ما تفریق میکنه.
بله،
اگر مثلا شما بدونید که بایسته دین این هست که زنان پوشش داشته باشن، اصلا روش انقل که ندارید، اما هدف این هستش که پوشش رو یک امر سلیقه‌ای استنباط کنه.
بله، خیلی متشکرم از توضیح جامعتون. خیلی متشکرم خانم دکتر عاطفه سمایی، پژوهشگر و فعال حوزه زنان و با سابقه 10 سال تجربه ریاست پژوهشکده مجازی افاف امروز در برنامه ما حضور داشتن. خیلی متشکریم ازتون خانم دکتر، انشاءالله که در برنامه‌های آتی حضوری بتونیم در خدمتتون باشیم. روزتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. خانم دکتر لاجوردی بزرگوار، سوال اول تلفنی ما رو لطفاً پاسخگو باشید.
خواهش میکنم. ببینید
کوتاه اگه ممکنه.
بله، همونطور که من اشاره کردم، بحث سکولاریسم در حقیقت مروج بی‌اعتنایی و به حاشیه راندن دین هست. در ساحت‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و موارد مختلف. در حقیقت اینجا سکولاریسم میخواد بگه که در بحث حجاب که حالا به نوعی داره خودش رو تحمیل میکنه، میخواد بگه حجاب یک امر شخصیه، مربوط به خود فرد میشه، همونطور که بقیه مسائل دین رو امروز کسانی که میخوان خیلی خودشون رو روشن فکر نشون بدن میگن اینا مسائل فردیه، شخصه، یکی میخواد دیندار باشه، یکی نمیخواد دین داشته باشه و مربوط به خود شخص میشه، به ما هیچ ربطی نداره و ما نباید در حوزه شخصی افراد دخالت کنیم. بحث ما این هست که اصلا فلسفه حجاب برای حضور در اجتماعه، بنابراین نمیتونیم برای یه مسئلهی که مسئله اجتماعیه و برای حضور در اجتماع این رو بخواییم بگیم که بحث فردیه و مربوط به خود فرد میشه، لذا کاملا با هم تناقض داره و این بحث چیزیه که اونها دارن برای ما به نوعی میخوان در اذهان مردم اینگونه جا بندازن که دین هم در همه ساحتهاش در حقیقت به خود فرد بستگی داره، در حالی که عرض کردم حجاب یک امریست که برای حضور در اجتماع و حضور در اجتماع نمیتونه یه امر فردی باشه.
بسیار سپاسگزارم خانم زهره سادات لاجوردی، استاد دانشگاه و دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، از حضورتون بسیار سپاسگزاریم در برنامه امروز. متاسفانه هر چقدر تماس گرفتیم موفق به برقراری ارتباط با خانم دکتر انسیه خزلی دانشیار دانشگاه از زهرا نشدیم. انشاءالله تو برنامه های آتی بدونیم از حضورشون استفاده کنیم. شنوندگان عزیز، برنامه تورنج امروز رو با موضوع آسیب شناسی سکولار شدن حجاب و عفاف شنیدید. تهیه کننده این برنامه خانم زهرا بحری، آیتم ساز و معرفی کتاب و همچنین هماهنگی رو خانم فاطمه ربانی به عهده داشتن. آیتم ساز خانم فاطمه شعار، صدا بردار آقای بهنام رحمتی و اجرای من فاطمه حسن‌پور را شنیدید. امیدوارم که لحظاتتون پر از برکت و آرامش باشه. تا دوشنبه دیگر و تورنجی دیگر، خدا یار و نگه دارت.
وقت شما هموطنان عزیز به خیر باشه انشالله. دوستان خوبم، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 11:49 خواهد بود. در این لحظات عزیز مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم، گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم
أذان الظهر به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن شهید حسن دانش
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
شنوندگان عزیز، در این لحظات نورانی و ملکوتی با دعای عاجل برای همه بیماران کشورمون که انشالله شفا پیدا کنند گوش جان می سپاریم به دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من تحل به عقد المکاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سكوت.